مرغی را یعنی هدهد را به نفس قرآن تفوت می کند نمی یابد و ناراحت می شود که کجا رفته است، در موقع معین که باید حاضر باشد چرا نیست. و تفقد افتای سوال مالی را علر هدهد امکان من الغایبی. و بعد تهدیدشان کرد، گفت اگر نیاد مجازاتش می کنم مگر اینکه دلیلی بیاورد که بدون دلیل غیبت نکرده. تا اینکه به حمایت اینکه پیدا شد و آمد، طولی نکشید که آمد و گفت که من آمدم و خبر تازه‌ای برای تو آوردم. اون وقت که وسایل ارتباطی در دنیا نبوده و اصلش مملکت سلیمان هم که دایره کشورش اونقدر برخلاف اونی که معروف است، البته در قرآن مطلب نیست، برخلاف اون که معروف است، دایره سلطنتش از نظر کمیت وسیع نبوده، همین حدود فلسطین اونجا بوده. اون چه قرآن نقل می کند از نظر قدرتش شگرف و فوق العاده بیان می کند، نه از نظر این که مثل مثلا فرض کن اسکندر که میگن همه دنیا رو گرفته بود، همه دنیا رو گرفته بود، نه، در همین فلسطین فقط حکومت می کند. و حتی اطلاع درستی نداشت که در جای دیگه دنیا چی می‌گذرد. و از اون جمله معلوم می شود تا اون وقت خبردار نبود که در همین یمن اوضاع چه قرار است. و این مرغ میاد و میاد میگه که وجدتو که من سبع و نبع یقین انی وجدتو امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. من در اونجا چنین یافتم که یک زن بر اونها حکومت میکرد و یه تخت عظیمی داشت و مردمش هم خورشید رو میترستیدن. انی وجدتها و قومها یسجدون للشمس. بعد از این جریان است که سلیمان باز به نقل قرآن کریم نامه ای میفرستد برای او و اونها رو باید دعوت میکنه اونها رو به اسلام و به تسلیم هر دو. او هم مشورت میکنه و اونا که میگن ما حاضریم به جنگی و بعدی میگن نه، این کار جنگیدن مصلحت نیست. و تا بعد بالاخره خودش تصمیم میگیرد که بیاد به حضور سلیمان و قضیه رو اونجا حتم بکند. برا میفتد میاد اون جریانی که خواستم عرض بکنم اینجاست. وقتی تصمیم گرفت بیاد، قبلا هم هدهد خبر اون تخت شگفت انگیز او را برای سلیمان گفته بود. سلیمان در جلسه خودش گفت یا ایها الملا ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. پیش از اینکه اونها بیان و در حالی که قصدم دارن که مسلم باشن و تسلیم باشن اینجا، کی حاضر تخت او را قبل از خودش حاضر بکنه اینجا؟ قال اکریتم من الجن، خلیدی از جن چنین گفت. خلیدی، این خودش دلیل است که از نظر قرآن ممکن است یک عمل خارق العاده ای به دست یک موجود پلید هم صادر بشه. خلیدی از جن گفت من حاضرم این رو بیارم قبل از اون که این مجلس به هم بخورم، قبل ان تقوم من مقام. سلیمان بین اعتنایی نکرد و به چیزی نشمرد. قال الذي عنده علم، باز مرتبه اینجا قرآن به علم تمسک گفته، قال الذي عنده علم من الكتاب، و گفت اون کسی که در نزد اون نوعی علم از کتاب بود. کتاب اینجا مقصود الواح آسمانی است، لوح محفوظ، علمی از نوشته بود. اجمالا نشون میده که نوشته ای هست، کتابی هست و علمی هست، ولی با تنوین که وقتی میگم تنوین تنکید، یعنی شما نمیتونید بفهمید اون علم چه علمی است. انا آتی طبیعی قبل یک قبل علیه که طرفو و من پیش از یک چشم همزده حاضرش میکنم. حاضر شد سلام مارا آقا مستقر و نندر قال آقا من قبل رحبی لیبلوبنی اشکر ام اکفر و من شکر فی این نمایش کل نفسی. حاضر وقتی که دید خدا رو شکر کرد و این فضیحه فضل پروردگار است و این هم تازه برای من امتحان این همه نعمت به ما عنایت کرده است برای اینکه ما شاکر باشیم یا مورد امتحان قرار بده که ما شاکر باشیم یا اینکه نه خاطر نعمت باشیم. و هر کسی شکرگزار باشد به نفع خود شکرگزار کرده است. پروردگار بی‌نیاز است. اگر بنده خودش آزمایش میکند برای تکمیل اون بنده است، نه برای اینکه اون نیازی دارد به آزمایش. ان ربی غنی یشکره ان ربی غنی کریم تا آخری. از این جهت هست که در اینجا هم قرآن این عمل خارق العاده را نمیگه قال الذی عنده مثلا قوتون کذا عنده قدرتون کذا، یه قال الذی عنده علم من الکتاب. اینجا که بحث از قدرت هست، علم رو در میون میکشد. در سوره و نظم که بحث از علم از قدرت رو به میون میکشد، این به واسطه توأم بودن این دوتا. یه شعر فردوسی داره و مضمون حدیث هم هست که باز اتفاقا الان مضمون حدیثش یادم رفت. البته این شعر در یه سطح پایین‌تری است. توانا بود هر که دانا بود، دانایی و توانایی با هم دیگر هستند. مقصود اینه که هر کسی هر اندازه که دانا باشد بر قدرتش افزوده میشه. البته او از این راه میگه که انسان وقتی که دانا بود بهتر میده قانون جهان رو بهتر میداند. وقتی قدر قانون جهان رو بهتر دانست، اشیاء جهان رو بهتر میدونه که چجور این رو باید در خدمت بگیره. وقتی اونها رو در خدمت گرفت، قدرت و توانایش افزوده میشه. ولی این معنا را به یک مفهوم وسیع‌تری قائل هستند و میگن اساساً علم و قدرت عین یک دیگر است. علم عین قدرت است و قدرت عین علم است. و این تفکیکی که انسان میان علم و قدرت میکند یه اشتباه است. خود علم قدرت است و قدرت علم است. ولی حالا در ذات پروردگار هر دو به شکل واحد موجود هستند. حالا ببینیم ما در قرآن در اون آیه که صحبت از علم است، میگه علمه شدید القوا، نمیگه علمه کثیر العلم. در اینجا که صحبت از قدرت است، علم رو به میان میآورد. و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. ما در اینجا فعلا مطلب دیگری نداریم که در باب اعجاز صحبت بکنیم، که امروز تقریبا دیگه من خلاصه کردم که این بحث از یه طرف یک پایش قوای روحی است، یعنی این که ما قبول بکنیم که امور روحی هم به صورت یک قوه ها در بشر وجود دارن. پایه دیگرش این است که قبول بکنیم که دنیای ما، دنیایی که وجود داره، یعنی جهانی که وجود داره، محدود به این جهان مادی و طبیعی نیست. جهان قدرت و جهان ملکوت هم هست. و به همین دلیل هم میتواند بشر با این نیروی روحی خودش علمی را از جهان دیگر بگیرد و هم میتواند قدرتی را از جهان دیگر بگیرد. علمی را که از جهان دیگر میگیرد نام او وحی است. قدرتی را که از جهان دیگر کسب میکند و با اون قدرت عملیات خارق العاده را انجام میدهد نامش اعجاز است. اما حالا ما اگه بخویم بحث بکنیم راجع به اینکه آن چگونه است، بشر از چه راه میتواند با اون جهان اتصال پیدا بکند، این دیگه خیال نمیکنم که ضرورتی داشته باشه، لزومی داشته باشد. و مسلماً این است که مسائل روحی خودشون یک قانونی دارد و یک حساب خاصی دارد که انسان در اون حساب خاص اگر وارد بشود، هم منجر میشود که روحش صافتر بشود، از نظر تلقی علوم و معارف آماده تر بشود، هم منشأ این میشود کم کم یک قدرتهایی در روحش پیدا بشه که روی بدن خودش اثر بگذارد و گاهی روی ما برای بدن خودش اثر بگذارد. همین عبادت ها، عبادت به معنی واقعی و به صورت واقعی اگر صورت بگیرد و اگر انسان خودش را با روح و بدنش نوع خاصی ورزش بکند، یعنی فقط یک نظم خاصی اینها را برآورد و بدن را مخصوصا تحت تأثیر قوای روحی قرار بدهد، اگر مقرون به تقوا باشد. اگر مقرون به تقوا نباشد، همون قدرت‌های شیطانی که در انسان پیدا میشه، یعنی فقط همون قوای روحی خود انسان تجلی میکنه و بس. ولی اگر مقرون به پاکی باشد، مقرون به تقوا باشد، مقرون به صفا باشد، هم به یک علمهای پاکتر و خالصتری دست می‌یابد و هم به یک قدرت خارق العاده تری دست می‌یابد. و مرتضی از مخصوص انبیا نیست، غیر انبیا، یعنی این که عمل خارق العاده، غیر انبیا هم میتونن که عمل خارق العاده داشته باشن. و هیچ زمانی نیست که افرادی که هم می توانند یه معانی را از غیر تلقی بکنند زیادن، و همین که می توانند کار خارق العاده انجام بدهند زیادن. ولی این گونه افراد افراد استثنایی هستند و به خاصی دارند و خودشون تحت مطالعه دیگران قرار نمی دن و نباید هم قرار بدن. اینا از حدود اطلاعات عمومی بشر خارجند و لحاظه اطلاعات عمومی و معلومات عمومی باشم نمیتونه اینا اساسا در بررسی قرار بدن. اما راجب این که در هر زمانی همیشه افرادی هستند که احیانا مسائلی را از قید تلقی میکنن، این جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه من در همین جلسه یادم خوندم، یک بار خوندم چون دو بار خونده باشم، راجب به ذکر الله، این که انسان در یاد خدا باشد و یاد خدا را همیشه به خودش تلقین بکند. ذکر از نوع از خاصی از انواع تلقین است دیگه، مثلا تلقین یاد خدا. فرمود که ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدا این ذکر خودش را، یاد خودش را، تلقین یاد خودش را سبب روشنایی دلها قرار داده است، به طوری که در این دلها گوش دل و چشم دل به این وسیله باز می شود. یه همون مقصود اینه که یه نوع روشنایی در روح انسان پیدا میشه، چیزی رو میشنود که قبلا نمیشنید، چیزی را میبیند که قبلا نمیدید. خود امیرالمومنین میفرماید که این حد بر کلمات ایشان میفرماید به این که من امیرالمومنین که پیغمبر نبود، میفرماید که من به همراه پیغمبر که در حرا بودم گاهی چیزهایی می دیدم غیر از اون چی که مردم عادی می دیدم و نواها و صداهایی را می شنیدم غیر از اون چی که دیگران می شنیدم و رو پیغمبر عرض کردم. گفتم یا رسول الله من چنین چیزهایی را می شنیدم. به من گفت که انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بنبی، تو بله می شنوی این چیزها که من می شنیدم و می بینی این چیزها که من می بینم، ولی تو در این حال پیغمبر نیست. از معلوم شه اشکاس پیغمبر اومده بعدی فرماد که ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الفقره و تبصر به بعد العشره و تنقاد به بعد المعانده و ما برح لله عزت آلاه فی البرحة بعد البرحة و فی ازمان الفترات رجال ناجاهم فی سکرهم و کلمهم فی ذات عقوله. دائما چنین است، در هر فاصلهی که پیغمبری هست و از پیغمبری نیست، باز هستن همیشه ادهی از مردم، گروهی هستن، رجالی هستن، خداوند با اینها در افکارشون با اونها سخن میگوید و در حقشون با اونها حرف میزند و مطالبی را تلقی میکنند. عرض میکنم که اینجور چیزها خب زیاد از خیلی، یکی از مراجع تقلیب فرما اصحازه بودن مرحوم آقای آسف جمال گلپایگانی رضوان الله علیه که چند سال پیش تهران آمد، در 15 سال پیش، حالا 8 سال 10 سالی هم هست پیشم فوت کردن. مرحوم آسف جمال گلپایگانی، من در تهران خدمت ایشان رسیده بودم و قبلا هم البته میشناختم، یه مردی بود که از اوایل جوانی که در اصفهان تحصیل میکرد و افرادی که در جوانی هم با این مرد مشهور بودن، این مرد را به تقوا و معنویت و از قلم که صفا و پاکی میشناختن و اصلا وارد این دنیا بود و
اصلا شاید اصلا مسیرش هم این نبود که بیاد درس بخونه یه روز مرجع بشه رئیس بشه دیگه، این اصلا نبود تو کارش. و تا آخر عمر این پیمان خودش باقی بود. این مردم از کسانی بود که به طور قطع و یقین یک آثار فوق العاده ای در ایشان دیده می شود. آقای آوستالله یه از کل پایگانی همه از کل دلای خوب هست، هم مرد خوبی هم هست. این قصر ایشان برای من نقل کرد، بعد من از پسر شانم پرسیدم، گفت که آقا خودش برای خود منم نقل کرد. از این بود که مرحوم آغازیای عراقی که از مراجع نجف بود در فوت کرد، در سنه 22 بود به نظرم ما بون بودم اون وقت فوت کرد. در نجف اون وقت آستابالتن هم حیات داشتن، در یک سال قبل از فوت مرحوم آستابالتن بود و از نظر تدریس حوزه نجف را مرحوم آغازیای اداره میکرد و مرحوم آشمان حسین اصفهانی معروف به کمپانی حوزه نجف و اینها اداره میکردن از نظر علمیت، ریاست با مرحوم آشمان. مرحوم آشمان حسین استاد آقای طباطبایی بود، او غیر از مقام علمیت در معنویت مرد فوق العاده بوده. اصلا از اون اشخاصی بود که نمونه سلف صالح بود که گاهی مثلا در عبادت میگفتن لیلت الرکوع و لیلت السجود داشتن، یک شب تا صبح در رکوع بود و گاهی یک شب تا صبح در سجود بود. با اینکه به کارهای علمیش میرسید و وقتی هم به عبادت میپرداخت یه همچه کسی بود. داره طباطبایی خودمون به سهار حکایت ها ازشون دارن و حتی یه خوابهای خیلی کوکلا در این استاد بزرگ بارش داره. مرحوم آغازی ها فوت کرد، یعنی این نجف که دو پایه تدریس داشت یه پایش خراب شد. مرحوم آشکان بسید تنها پایه بود باقی مون. بعد از یک هفته مرحوم آشکان بسیدم با سکته از دنیا رفت. داره با سکته مغزی هم گفتن از دنیا رفت و حالا اتباع گفته بودن یه چی از بس که زیاد فکر میکرد و نوشته ها کتابه ای که ازش باقی موندنشون میدهد میگفتن که همین فکر خیلی زیاد شاد منجر شده به فکر من. برای یک هفته بعدشان سکته کرد و فوت کرد. مرحوم آقای آسد جمال در حالی که نماز شب میخوندن و در قنوت بدر در حال نماز مکاشفه میکنه مرحوم آوازیا رو میبیند که داره میاد و ازش حالا یا خود ایشان میپرسه یا ازش میپرسن کجا میری، میگه آشمان بسیم فوت کرده میرم برای تشییع جنازه. در مرحوم آسد جمال میترسه که برید ببینید خبری هست از یه آشمان بسیم فوت کرده، میرم درک آشمان بسیم بگیرم. این آقای آلوکولا خودش با من خودم از آقای اسد جمال وزیر شنیدم. بعد من از پسرشون آسدامر که الان در تهرانه وزیر رو پرسیدم، گفتم که من همچه وزیری شنیدم. گفت اتفاقا من خودم اونجا بودم و کسی را که آقا مأمور کرد من بودم و گفت که من در مکاشفه اینجور دیدم که آقا ضیا میامد و گفت من میرم برای تشییع جنازه آشمان بسه آشمان سپورت کرده، یعنی رفتی بوده آشمان سپورت کرده. این یک پدیده غیر قابل انکار و منحصر به یه نفر و دو نفر آسد جمالی عرفان است. الان هم اصلا افرادی که اینجوری هست، این دلیل بر این است، هم دلیل بر این است که انسان نباید منکر قوای روحی و استعداد خارق العاده روحی بشر بشود و هم نباید منکر یک جهان دیگری مافوق این جهان بشود و هم نباید منکر اثر تقوا بشود، منکر اثر عبادت بشود، منکر اثر معنویت بشود. و من یتقی الله قرآن ببینید به تقوا هم علم را نسبت میدهد هم قدرت را. یه جمعه فرماد که این تبتق الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوای الهی رو پیش کنید خداوند تمیز در شما قرار میده. یه تمیز، فرقان یعنی پاره تمیز، یعنی یک بینشی در شما قرار میده که بتونید چیزایی رو تمیز بدید که بدون تقوا نمیشه. حضرت خب مراتب و درجاتی داره. یه درجه اینه که انسان راه خودش تمید میاد در زندگی، یعنی روشن می اندیشد در باره وظیفه خودش. از اون بالاتر بده پس رو نظیر تمیز آس جمال برخوری باره خواهد. در آیه دیگر می تواند که این تقمن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که تقوای الهی پیشه کند خداوند او را کاری می کند که در نزیقه ها و در تنگناها برای او راه بیرون شدن قرار می دهد، که بدون تقوا از اون نزیقه ها نمی شود آمد بیرون، و حتی از یک راه غیر عادی برای او روزی قرار می دهد. دیگه که از این سه چیز را ما نباید لااقل نباید انکار بکنیم، حداقل احتمال بدیم که استعدادی غیر از استعدادهای جسمانی به نام استعداد روحی در انسان هست. او از خودش قوانینی دارد، غیر از این قوانینی که بدن دارد. دنیایی تکرار میکنم برای اینکه دلم میخواد که این درست به لاغ میکنم که دارم تکرار میکنم، دنیای دیگری غیر از این دنیا هست که انسان اگر با اتصال به اون دنیا یه چیزهایی را کشف میکنه، غیر از اون چیزی از طریق حواس خودش و مطالعه این دنیا کشف میکنه. و دیگر اینکه انسان با تربیت عمل، با تعلیم، با عادت دادن خود، با ورزش دادن خود و با ریاضت دادن خود، با عمل کردن میتواند مراحل زیادی کند. حالا البته ما هرگز هم که فکر نمی کنیم که مرحله را که علی ابن ابی طالب طی کرده است طی بکنیم، ولی هر کسی تا حدودی یه مرحله را میتواند طی بکند. اون وقت اون چه که در ادیان آمده است در دستورهای عبادی و غیر عبادی، برای این است که ما یه وقت مثلا راه ریاضتکشهای هندی رو پیش نگیریم و راه دیگران رو پیش نگیریم. یه راهی رو ما پیش بگیریم، راهی که اسلام بهشون میده، یه راهی که نه زندگی رو مختل میکنه، بلکه در عین اینکه انسان رو میآورد به زندگی و رو میآورد به اجتماع و رو میآورد به نظامات اجتماعی، در این حال صفای روح خودش، معنویت خودش، اینها را حفظ میکند و نگهداری میکند و میان نمیبرد. اما در راههای دیگر ممکنه یک کسی دیگه اون دار راه را فراموش بکنه، فقط رو میآورد به زندگی، میشه در زندگی مادی بود. یک کسی هم زندگی رو به کلی رها میکنه، یه گوشه مثل این جوفی های هندی، بعد فقط میپردازه به این که بابای روحی خودش رو تقویت بکنه. این از نظر اسلام این عمل حرام اساسا، نه این که مستحسن نیست، از عمل حرامی هم هست. و چطور اون غیر از این که نوع عمل حرام هست، هدفش هم حرام هست. چون کسی که این کارها را بخواد بکند برای اینکه یه چه قدرتی به دست بیاورد، یه رجالت هست. اولیای خدا خدا را عبادت نمی کنند که خدا در نتیجه اون عبادت یه همچه قدرتی بهشان بده که کار خارق العاده بکنن. این نفس پرستی است، این نفس پرستی است، این گول خوردن است. اونا خدا را عبادت میکنن که خدا را عبادت کرده باشن. خود به خود چنین چیزهایی هم پیدا میشه. بلحاظا افراد زیادی هستن در دنیا که از طریق عبادت به دست آوردن چنین چیزهایی را و ابدا بروز نمیدن، برای اینکه این بروز دادن یک نوع خودنمایی میترسن باشه، و اگر خودنمایی باشد از اون چه که در نزد خدا دارن، یعنی از اون قرب معنوی بسا هست که ثبوت میکنن، ولی خود به خود او به دنبال این پیدا میشود برای انسان. دست ما در مبحث موجود تمام. حالا اگر آقایان موافق باشن به قولم دادیم یه بحث خاصی ما راجع به اعجاز قرآن باید بکنیم، که ما قرآن را که معجزه میدانیم از چه نظر و از چه لحاظه، که این باید حسن بازش باید بحث بشه. یعنی آقایی که شهرامه را پیشنهاد کردن یا معراج اینجور چیز هست. حالا خوبه اجازه بدید ما اول راجع به قرآن بحث بکنیم، چون اونی که بحثی که لازم و ضروری است مسئله خود قرآن است. باید ببینیم واقعا خود قرآن خودش معجزه میدارد، یعنی یک آیت خارق العاده ماوراء طبیعی میدارد یا نه، و اگر میدارد از چه راهی خودش خود یا چه راه میدارد تا بعد اینجا بخشش. من یه حرفی دارم یادم نره
هم بسید صحبت کردم بسید در مورد افرادی که اعمال خارق العاده انجام میدن یا ممکن انجام میدن برزن بودیم، ولی در مورد اختلاف بین این افراد و پیامبران توضیح کافی من از من داده
حالا این باشه اگر لازم باشه جلسه آیم را
در مورد همین افراد افرادی که متقی باشن این اعمال از رو دروز میکنن، ولی ما گاهی میناد افرادی که تقوایی
هم همون نوع دیگرشه، او همون نوع دیگرشه که در قرآن هر به مطلب هست هست کردیم که بینیم قرآن از یک طرف دیگه به اکریت و من الجن حضیر خبیص میکنن، یه موجود خبیصی از جن چنین کاری کرد و در باره فرشتن و اینها هم قرآن رسمن نزول شیاطین را تعبیر میکنه و هر اون ابدال کن علا من تنظر شیاطین تنظر علا کل افاق نعتیم او را ذکر میکنه، این هم ذکر میکنه، این دو تا راه هست، این راهی که ما گفتیم راهی که واقعا در نهایت امرم به سعادت بشر اینجا چیزی شد، اون فقط راهی سعادت هم به سعادت خر هم به سعادت چی
راهی
نرم اجازه بدید یه مسئله هم که الان ایشان میگن این هست و او اینه که میگن که این در کتابهای قدما هم هست ملاحظه اینا نرم میکنن که میگن گاهی وقتا یه افرادی بدون این که کاری کرده باشن چیزهای خارق العاده از این اثر میکنن، میگن که اونها این دو توجیه کردن چرا توجیه کنم توجیه درستی باشن، میگن اساسا کار خارق العاده از انصراف انسان از این طرف دنیا، یعنی وقتی انصراف از این دست پیدا شد آمادگی برای این که از اون طرف به دنیای دیگر حال یا به دنیای شیاطین یا به دنیای ملائکه ارتباط پیدا کنه بیشتر پیدا میشه، که ما گفتیم که علمای امروز هم میگن قدرت شعور باطن وقتی بروز میکنه که شعور ظاهر در حال تعطیل باشه، خواب باشه، نیمه خواب باشه، خواب مصنوعی باشه، اصلا وقتی که توجه به این دنیا اینجوری میشه او از کار میفته، و اینم که افراد در خواب گاهی وقتا افراد عادی گاهی وقتا خوابهای خارق العاده میبینن، این در اثر اینه که توجهش به این طرف بسته شده، بعد توجه به این طرف بسته میشه از اون طرف به اون طرف یک توجهی میشه، بعد توجه شد یک مثل آینه ای که خودش روبرو میکنه هیچی منعکس میشه، میگم بعضی افراد ممکنه که در علل یک علل مزاجی و یا به علل عصبی بالاخره روح و بدنی حالتی دارن که از این حالت دهشت براشه بیده مثل مطروح ها توجه کردید یا عدم مطروح گاهی وقتا یه افرادی در یه مدتی همجور میگذره با حال دهشت هستن با حال دهشت که الله انگار هیچ چرا اصلا نمیفهمه و نمیبین این حالت برای او شبیه حالت خوابه در بیداری هم مثل آدم خوابه وقتی مثل آدم خواب شد در اثر تأثیر این قوای ظاهری ممکن است که اون قوای باطنیش فعالیت بکنه که ملا صدرای را که نقل میکنه میگه این نقص است، میگن که ممکنه یک کسی اینجوری همچی اشخاصی باشن ولی اینها علتش نقص است، یعنی این از نقص باشیم یعنی که در حال بیداری به اراده خودشون کار نمی کنن، چون در حال بیداری یعنی یه حالتی شبیه حالت خواب پیدا میکنه این حالت براش پیدا میشه، پس این لزومی نداره همیشه در اثر فعالیت و اینها باشه، ممکنه در اثر یه نقص هم در انسان پیدا میشه،
میگه داستان تحقیل داشتن که مواهد بیفتن یکی از احضاراتی که میره محمودی هست در اوپا خودش میشسته بوده یه وقت میره مادرش رو صدا میکنه و وارد ناله اینو میفتن فقط اینو یادداشت میکنه بلافاصله برمیگرده بریمونه میره در همون قوه مادرش داشته جو بیره در حال نل بوده و مرتب اینو صدا میکرده یه فرد آبادی بوده در حال که بیداری
هم خب این که دلیل نمیشه این ممکنه که از ناحیه اون باشه از ناحیه اون روح مادر باشد نه از ناحیه و بعدم به طور استثنایی برای همه افراد پیدا میشه
به طور استثنائی برای همه افراد پیدا میشه. من خیلی شما افرادی را میگید که به طور عادی مکرر براشون پیدا میشه. من او را عرض کردم که میگن گاهی وقتا یه نقصی در اعصاب افراد رخ میده و بالاخره منجر میشه که این توجهش سرد میشه از این طرف و توجه سرد شد نظیر حالت خواب را در بیداری پیدا میکنه، اون وقت یه چیزی رو میبینه. و الا اون که برای افراد به طور استثنایی پیدا میشه، من یه وقتی یه حتی همینجا سرد کردم از این آدمی که خودشم گاهی وقتا به هیچی معتقد نیست، یعنی حرف از جدنگی زن میشه، این دکتر هشمودی حرف از جدنگی زن. من یه جلسه فردی شب رو نیدم، من در این جلسه خیلی این روحی شده بود عجیب. داستانی من از خودش شنیدم و واسه دروغ است که من نمیدونم، از خودش شنیدم. میگفت که و حرفش این بود که دیگه دنیای جمادات را بشر شناخته و دنیای مجهول فعلاً برای او دنیای حیات هست و زی حیات ها از دنیای نباتات گرفته و هر چی بیاد بالاتر چی چیزتر میشه به دنیای انسان و بشر بیه بعد از این باید دنبال حل این مشکلات باید بره. اونها دیگه در من دنیای ساده شناخته شده از دنیای پیدی. بعد میگفت که از جوانت مدعی بود برای خودش همین توی همینجا اصلا بارتم بودم تکرار میکنن که میگفت برای خود من در پاریس که بودم در پاریس دارم بود و اونجا تحصیل میکردم، یه روزی قرارداد کرده بودم با خانم قدیم خودم که بریم با هم دیگه سینما ساعت 4 بعد از ظهر فلان میسره در اونجا موعدمون بود. گفت من چند دقیقه قبل از اون رفتم، از پله ها رفتم پایین، در یک لحظه یه مرتبه من مثل این که روشن شد برام، من تهران دیدم، خونه برادرم دیدم، در حالی که جنازه پدرم دیدم، مردم دارن گریه میکنن، افراد هم دیدم. بعد دیگه تموم شد، بعد که دیگه اصلا بخود یه ده بیهار شدم بیهار شدم بطوری که برای چند دقیقه بعد جمع که آمد گفت تو چرا نگه دیگه تریده و به اونم گفتم، گفتم مثلا مریضم نمیم تو دیگه دیگه و من این رو همجه نگه داشتم بیدیم و دیگه چی بود این حقیقتی بود یا نه و بعد دیدم نامایی پدرم که باید سمی آمد نیامد، بعد هی نیامد، دیدم برادرم آمی میشه و چون میدونستم من ناراحت میشم خبر نمیدادم. آخرش من اصرار که کردم، من که پدرم مرده و بعد کیفیت و جزئیات خواستم، من که پدرم اون وقت مرده تو خونه برادرم بوده و همون لحظه ای که من اونجوری یه دفعه دیدم که پدرم جنازه پدرم میآورد، منطبق میشد به همون وقتی که جنازه پدرم میآوردم بود. حالا این چیه؟ این چیزی هست، وجود داره، اما چیه؟ کسی نمیتونه توجیه بکنه.